به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا بنا دارم در این چند دقیقه‌ای که در خدمت شما دوستان هستم درباره کتابی که در نظام آموزشی قدیم ایران به ویژه در از قرن‌های 7 و 8 به این سو بسیار رواج داشته، بسیار مورد اقبال و استقبال دانش پژوهان قرار گرفته صحبت کنم. در واقع به شکل ممحض قصد دارم در معرفی و بیان ویژگی‌های کتاب نصاب الصبیان صحبت کنم. قبل از اون در باب اهمیت این کتاب یا به تعبیری در باب چرایی انتخاب این موضوع صحبت کنم. این کتاب که نوعی اطلاعات عمومی یا آموزش همگانی رو در بر میگیره، بعد درباره نویسنده و قرنی که نویسنده درش به سر میبرده صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا میگم یک نوع آموزش عمومی است برای اون کودکان و نوجوانان اون روزگار. و چون که آموزش عمومی است و شعر و در قالب شعر آمده، در بخش ادبیات تعلیمی ما قرار میگیره. یعنی اگر ما بخوایم امروز ما الان در کدوم یک از شاخه‌های ادبیات میخوایم صحبت کنیم، طبیعتاً صحبت من و معرفی این اثر و نویسنده و شگردهایی که به خرج داده در بخش ادبیات تعلیمی است. یکی از بخش ادبیات تعلیمی رو امروز میخوایم ورق بزنیم. اینکه این کتاب که برای خیلی از حتی ارباب معرفت، حتی ارباب پژوهش متاسفانه مقفول مانده و نامعلومه، اینکه این کتاب حاوی چه نوع اطلاعاتی است، چه کمکی میتونسته به روزگاران و نیز این روزگار کنه، معلوماتی که در این کتاب هست، اطلاعاتی که در این کتاب هست چی است، این مسئله ماست. یکی از در واقع بحثایی که من میخوام بهش جواب بدم و دربارش توضیح بدم این است که این کتاب حاوی چه اطلاعاتی است. این است اینکه این کتاب چه اهمیتی داره رو میشه از زبان نویسندگان یا مصححانی که روی این کتاب کار کردن که خیلی هم زیاد هستن و مقدماتی معمولا هر کدوم مقدمه نوشتن، در مقدمه ها معمولا درباره اهمیت این کتاب صحبت کردن. به شکل خیلی خیلی خلاصه میشه این تعبیر رو بدون اغراق به کار برد. این تعبیر واقعا اغراق نیست. اگر بگیم این کتابی که به نظر برای کودکان و نوجوانان اون روزها نوشته شده دایره المعارف اون روزها بوده، اطلاعات فشرده و بسیار لازم و ضروری که معلم اون روزگار، استاد اون روزگار احساس میکرده یک جوان بین 8، 10 و 12 ساله لازم است بدونه، اینها رو تو این کتاب جمع کرده. همه اطلاعات لازم رو سعی کرده تو این کتاب جمع کنه. من درباره این اطلاعات بعدا صحبت میکنم و عرض کنم بوضوع شما که خب تا اینجای بس شما میتونید بگید که خب برای جوانی که در قرن 7، 8 و اون حدودا و بعد تا سده قبل از ما تا قبل از که آموزش پرورش ایران متحول بشه، شما میتونید بگید که برای جوان اون روز به درد میخورده، برای نوجوان اون روز به چه کار برای ما داره، چه سودی برای ما داره؟ جواب این است که ما هنوز با متون کلاسیک و متون در سنتی که در این بستر از اطلاعات تألیف شدن و خیلی هم زیادن و تقریبا همه متونی رو که ما باش سر و کار داریم رو در بر میگیره، ما هنوز با اون متون مواجهیم. یعنی درست اطلاعات مال اون روزگار بوده، مال قرون در واقع وسطای اسلامی است به تعبیری، اما ما چون که با این متن‌ها و با اون شخصیت ها هنوز سر کار داریم در آموزشمون، حتی گاهی وقتا در نگاهمون از متن به بیرون در به طبیعت، باید بدونیم نگاه یک انسان قرن هفتمی قرن هشتمی به خورشید چیه، چه تعریفی در فیزیک اون روزگار و در شیمی اون روزگار و در زیست شناسی اون روزگار چه تعریفی از آب داشتن، چه تعریفی از سلام از سلام اختیار دارید خوش آمدید. بله، عرض کردم که این کتاب چون که حاوی اطلاعات عمومی اون روزگار هست و البته من باید کمی پارو فراتر بگذارم و چون که نویسنده این کتاب در قرن هفتم به سر می برده و ششم و هفتم به سر می برده، نباید بگم اطلاعات مربوط به قرن ششم و هفتم، طبیعتاً این نویسنده که در این دوره زندگی می کنه اطلاعات پیشین خودش و تمام اطلاعات نسل‌های قبل از خودش رو جمع کرده و در این کتاب گنجوده. میشه گفت که شاید اطلاعات قرن چهارم، پنجم و ششم آمده است و به این نویسنده که بعداً درباره‌اش صحبت می‌کنیم رسیده و ایشون ثبت کرده و حالا خوشبختانه این کتاب مورد اقبال و استقبال فراوان قرار گرفته و به تحقیق نزدیک به 700 سال کمی بیشتر روی زانوهای بچه‌های ایرانی بوده و بچه‌های ایرانی از زمان تألیف این کتاب رو حالا در جای دیگه باید باز صحبت کرد، به اجبار یا اختیار این کتاب رو باید روی زانوهاشون نگه می‌داشتن، می‌خواندن، حفظ می‌کردن. دوباره میگم به اجبار یا اختیار، یعنی چه با چوب و ترکه‌ای که بهشون می‌زدن، چه به اختیار و رغبتی که احیاناً درشون در بعضیشون ایجاد می‌شد. اما اینکه یک کتابی 700 سال در مکتب‌خانه‌های ایرانی تا انتهای دوره رضاخانی و در زمان تبدل و تغییر نظام آموزش برابر ایران، این کتاب همچنان مورد استقبال بوده. از کثرت استنساخی که این کتاب داره، یعنی در هیچ کتابخانه، به جرأت اینا رو که بررسی کردن میگن، در هیچ کتابخانه از کتابخانه‌های ایران چه نسخه خطی داشته باشه نیست، وجود نداره کتابخانه‌ای که نسخی از نسخ خطی این کتاب نباشه. این نشون میده که بسیار بسیار محل در واقع رجوع مردم بوده. غیر از خود نسخه هاش شروح بسیار زیادی که برش نوشتن، اگه کسی بخواد کتاب شناسی این اثر رو به دست بده و شعرهایی که بر این کتاب نصاب و سبیان که بعدا باز مفصلتر در باشه خواهم زد در معرفی، اگه کسی بخواد شروح رو جمع کنه واقعا به از چند صد میگذره. باز غیر از شروح، یعنی غیر از نسخه های فراوان و غیر از شروح، تقلیدیه هایی که در واقع به پیروی و به سبک و سیاق ایشون در مثلا زبان به همون باز از لغت عربی به فارسی و بعدا آمدن انگلیسی به فارسی، فرانسه به فارسی، ترکی به فارسی و برعکس اومدن تبدیل کردن، این تقلیدیه ها و تبعیت ها نشون میده که این کتاب چقدر مورد استقبال قرار گرفته. به هر حال در بس اهمیت دارم صحبت. اول گفتم مسئله ما این است که بگیم در این کتاب چه نوع اطلاعاتی درج شده و بعد از این است که در باب اهمیتش گفتم غیر از اینکه حاوی اطلاعات صده های در واقع پیش از خود مؤلفه و اون صده خودشه، غیر از این بحث که یک دایره المعارف ناشناخته ای در صده های میانی، غیر از این گفتم ما که با متون کلاسیک همچنان سر کار داریم، از خیام بگیرید تا حافظ، تا مثنوی، تا منظومه های سنایی، عطار، مولانا، در تمام این در واقع آثاری که اسم بردم و خیلی خیلی بیش از این آثار، چون که دقیقا در همین زمانی است که مؤلف اطلاعات جمع کرده، ما به این نوع اطلاعات که اطلاعات زمینه‌ای میشن برای فهمیدن فلان بیت خاص از حافظ، برای فلان بیت از خیام، برای فلان بیت از سعدی، یعنی واقعا بسیاری از موارد درک ما از سعدی، از حافظ به این جور اطلاعات، نمیگم این صرفا این کتاب، این جور اطلاعات جوان و نوجوان اون روزگار این اطلاعات رو کشف میکرده، جز اطلاعات حکمی خودش میدونسته و بعد حالا میامده و احتمالا فلان شعر حافظ رو یا مولانا رو یا فلان میدیده، میشنیده، میخونده، درک میکرده. امروز اون اطلاعات آرام آرام منسوخ شده ما بدون اون اطلاع سراغ این ابیات میریم، گاهی وقتا درک‌ها و برداشت‌های نادرستی داریم. البته میدونم دانشپژوهان ادب فارسی که به هر حال در دانشگاه‌ها در جای دیگه متون رو به شکل مفصل میخونند، میرن به شکل موردی و مقطعی اون اطلاع رو، اطلاعات زمینه‌ای رو راجع به بیت خاص کسب میکنن. اما جمع این اطلاعات که ربطی به این بیت خاص نداشته باشه در چنین کتابی در واقع نهفته شده بوده. کتاب دیگری مثل این کتاب ما نداریم که بگیم مثلا این کتاب در کنار اون کتاب دیگه بوده. خوشبختانه تحقیقات زیادی شده درباره کتاب‌هایی که در مکتب‌خانه‌های ایرانی از ابتدا تا روزگار نزدیک به ما، تحقیقات زیادی شده که این کتاب‌ها چیا بودن. خب معمولاً قرآن می‌خوندن، عمه جزء می‌خوندن، نمی‌دونم این کتاب نصاب می‌خوندن، گلستان می‌خوندن. بعدا نزدیک‌تر به ما مثلا کتاب آقا والدین می‌خوندن و حتی گوش و موش و گربه عبید زاکانی و خیلی کتاب دیگه اسمشون اومده، ثبت شده خوشبختانه. هیچ کدوم از اون کتاب‌ها به اندازه این کتاب وسعت اطلاعاتی توش نیست و اطلاعات به دانشپژوها، حالا تعبیرم با موسام هست، باید بگم طلاب اون زمان یا کودکان اون زمان. تعبیر کودک هم شاید باز نادرست باشه، باید دقیق‌تر بگیم نوجوانان اون روزگار، چون کسی که میرسید به این کتاب باید قبلا یه مراحل رو سفری میکرد تا به کتاب نصاب میرسید. خب این راجع به اهمیتی که کتاب داره که خودش دایره المعارف نیست و ما بعدمون نمیاد که ببینیم دایره المعارف اون زمان چه اطلاعاتی داشته. و بعد نکته دومش این شد که به درد فهم متون ما هم میخوره. عرض کنم بزرگ شما که وقتی که یکی از اهدافی که من دارم توی در بیان و معرفی این اثر این است که وقتی ما این کتاب رو میخونیم و باش آشنا میشیم، حالا میفهمیم که فضای فکری نوجوان اون روزگار چقدر بوده، فضای فکریش در چه سطحی بوده، فاصله بین معلومات سنتی و کلاسیک نسل گذشته و معلوماتی که نسل کنونی دارن کسب میکنن رو هرچی بیشتر درک میکنیم. یعنی یه در صورت یه اون شکاف و اون فاصله رو وقتی درک کنیم شاید به این فکر بیفتیم به نوعی پرش کنیم. یعنی نسل در گذشته به نسل ما اطلاعاتی میدادند و بعد اون شخص، اون نوجوان 12 ساله وقتی 20 ساله میشده، 40 ساله میشده، از اون اطلاعات در جایی خرج میکرده، مقدمه میکرده، آجر میکرده برای بناهای فکری دیگرش. امروز وقتی که ما به در واقع فرزندانمون این اطلاعات رو نمیدیم به هر دلیل، حالا نظام آموزش اجازه نمیده، میگن نباید متکی بر محفوظات باشند، باید بر اساس تفکر و هزار و یک دلیل هست که به هر حال این قسمت از حافظه خالی مونده، از این اطلاعات خالی مونده. وقتی این اطلاعات رو نمیدیم و بعد یه جاهای دیگه ازشون چیزایی میخوایم، یه توقع بی مورد و بی جاییست. حالا بگذاریم من وارد بحث حاشیه‌ای مدام اصلا قسم نیست، صرفا بیام نظام آموزشی کنونی خودمون رو با نظام گذشته مقایسه کنم. خیر، فقط داریم در اون نظام چه میدادند به کودکان و به نوجوانان. بیام خود کلمه نصاب و صبیان وارد معرفی کتاب بشم و بعد معلوماتی رو که در کتاب هست سعی کنم دسته‌بندی کنم و بس رو در مجرای اصلی خودش ادامه بدم. کتاب نصاب و صبیان، سلام، همونطور که از اسمش پیداست، از دو کلمه در واقع دو کلمه ترکیب شده، نصاب و عصبیان. عصبیان که مشخص جمع صبی هست، یعنی کودک و کودکان میشه، کار اون نداره. راجع به خود نصاب هم یک ظرافتی توی این کتاب هست و اون این که یک اصطلاح فقهیه، میدون همه شما و ما میدونیم که یک اصطلاح فقهیست. و ضمناً باید همینجا بگم نویسنده یا اینجا ناظم به تعبیر صحیح یک محدث و فقیهه. بعدها در زندگیش نگاه کنیم متوجه میشیم که بسیار بسیار ذهنیت فقهی داره. خب از یک واژه فقهی استفاده کرده، نصاب، که در بحث زکات مطرح میشه. زکات شطور، نصاب شطور برای زکات اینقدر است، نصاب نمیدونم طلا اینقدر است، نصاب ایشون سراغ نصاب نقره رفته و نصاب نقره از کنم که 200 دینار و چون که معتقد بوده هر بیت من به اندازه یک نقره است، یک نقره سفید، و هر کس که در قدیم میگفتن هر کس که 200 دینار داشته باشه در واقع غنی حساب میشه، واجب الحج است و مستطیع است و فلان فلان. نصاب کسی که باید از اون بیشتر رو زکات نقرش رو بده نصاب رو 200 میدونستن. و ایشون هم برای کودکان تحلیل ذهنی خودش اینه، تحلیل ذهنیش اینه که هر کودکی، هر نوجوانی که این 200 بیت را حفظ کند از نظر معلومات غنی حساب میشه، دیگه او در واقع مبتدی نیست، او رو نمیشه گفت که هیچی نمیداند، از این به بعد باید او رو عالم یا با درجاتی که اونا قائل بودن بودن اول فاضل و بعد عالم. از اینجا به بعد کسی که این 200 بیت رو میدونه غنی به لحاظ علم حساب میشه و او فاضل تلقی میشه. خب پس اسم کتابش معلومه چرا گذاشته، نصاب الصبیان، نصابی که صبیان باید از دانش داشته باشند. تو همین کلمه نصاب من بحث 200 رو مطرح کردم و معلومه که 200 بعد نویسنده یعنی ابو نصر فراهی، محمد ابن ابی بکر ابی نصر الفراهی از سجزی به قول قدما یعنی سجستانی که اهل سیستان بوده، این آقا در مقدمه خودش هم اسم 200 رو به کار میبره. حالا این تأکید من رو این 200 به خاطرش نکته دیگریست، این که خود نصاب از 200 درش 200 نهفته است و این که در مقدمه کتاب بر 200 بیت بودن تأکید داره و تصریح داره، همه اینها این اطلاعات یک جا. این که بعد ما نگاه میکنیم نسخه های عدیدهی که از این کتاب تولید شده عموما بیشتر از 200، همین کتابی که الان از یکی از نسخه های متعددی که الان اینجا دست من هست نزدیک 540 بیته، یعنی به نظر میرسه مستنسخین بعدی به این بحث توجه نداشتن که آقا ایشون خواسته 200 بیت بگه و در حد 200 بیت کودکان و نوجوانان رو فاضل تلقی میکرده و بیشتر از این رو دیگه تحمیل هایش که انجام میدن. ولی به هر حال مثل داستانی که برای اکثر نسخه خطی ما، اکثر متون ما رخ داده، ما فاصله داریم با نسخه اصلی که مؤلف تدوین کرده، نمیتونیم هم این کتاب هم مثل خیلی از کتاب دیگه باید اینطور بگم فعلا کسی که این کار رو نکرده و نمیشه به این زودی ها دست پیدا کنیم به یک نسخه اصح در واقع متقن که نزدیک به عهد مؤلف باشه. عموم نسخه ها حداقل 150 بیت با 200 بیت اولیه‌ای که ابو نصر فراهی سروده فاصله دارن و بیشتر، میگم حداقل 150 دیگه بیشتر، مثلا از این 500 تا 600 تا 700 تا، و کاملا پیداست کسی که این شعر رو میخونه خود به خود به ذوق اومده. مستنسخین وقتی داشتن این کار میکردن، معلمی که داشته تدریس میکرده، طلبه‌ای که داشته میخونده، بعد از مدت خود به خود وزن سراغش تو ذهنش میاد و ملکه میشه و دوست داره در کنارش چیز دیگری به همین وزن بگه و آرام آرام در استنساخ بعدی از این کتاب 2 بیت، در استنساخ بعدی 20 بیت، در استنساخ بعدی 100 و همینطور در استنساخهای بعدی که در سده های 8 و 9 و 10 و 11 به ترتیب صورت میگرفته ما کثرت ابیات میبینیم. متاسفانه نمیشه الان قسم یاد کرد که حتما و حتما این قدیمی ترین و اصیل ترین نسخه است. همین الان از نسخه که اساتید بزرگوار، از منظورم اساتید معاصره به دست ما دادن، که الان من فقط نسخه آقای دکتر مشکور، مرحوم مشکور رو دست دارم و دکتر شریعت، دکتر دیباجی، استاد حسنزاده آملی و خیلی دیگه تشکیدن، تقریبا این کسی بیاد بنای تفریح این نسخه ها رو کنار هم دیگه بگذاره و نگاه کنه هیچ کدومشون برابر نیستن، هیچ کدومشون، شروعشون هم مثل همه ولی انتها و اختتام نسخه ها مثل هم نیست و برابر نیست. به هر حال این هم یه مسئله است که ما هنوز به یک در واقع نسخه مصحح از این کتاب نرسیدیم با اون کثرتی که در ابتدا عرض کردم، یعنی هم به لحاظ خود نسخه ها، هم به لحاظ شروع که خود شروع میتونن گواهی بر اصل نسخه باشن، بخاطر اونی که داره شرح میده احتمالا نسخه معتبری پیدا کرده بوده، با وجود اون همه در واقع نسخه و با وجود شروعی که وجود داره هنوز ما در کتابخانه یک ادبیاتی در روزگار من و شما یک نسخه منقح و پایان یافته از بابت تصحیح سراغ نداریم. خب من در بحث دیگری که بنا مقدمه و قبل از ورود به متن باید عرض کنم، یک معرفی خیلی کوتاه از در واقع ناظم و سراینده این کتاب خدمتون ارائه بدم و وارد متن کتاب بشم. اطلاعات زیادی در باره این مؤلف جز آنچه اسمش رو خودش در مقدمه گفته و نسبتی که از خودش در کتاب داده متأسفانه نداریم. همین اندازه میدونیم که بعضی ها محمود، بعضی ها مسعود و بعضی ها محمد اسمش رو ذکر کردن، محمد ابن ابی بکر و پسرندش هم با ابن حسین ابن جعفره، ولی در همه نسخه ها خوشبختانه فراهی را آوردن. من معلوم است که منصوب به شهر فراه است، چون که در بعد از فراه سجزی هم ذکر کردن، یعنی سجستانیه، یعنی سیستانیه. کاملا معلوم این فراه شهری هم بوده و هست، یعنی یک بار خراب تخریب شده در عهد مغول و بعد دوباره بازسازی شده، شهری در سیستان، در سیستان قدیم که الان در افغانستان در واقع حساب میشه، منطقه فراه و ایالت فراه هنوزم هست و دربارش توضیحات مفصل دادن. آلمان زیادی از این فراه برخاستن، عموماً حنفی هستن، مؤلف ما هم حنفیه، فقه حنفی در واقع تدریس میکرده. و غیر از این اثر چند اثر دیگه هم داره که اون آثار کمک میکنن تا اندازه باز به شناخت به این شخصیت. درباره ولادت و وفات این شخصیت متأسفانه اطلاعات دقیقی نداریم. ولادت رو که معمولا سنت گذشتگان ما همینجور بود که ذکر نمیکردن، ما معمولا از طریق وفات نویسندگان یا شاعرانمون میتونیم کشف کنیم زندگیشو و بعد بگیم که ایشون که میگه در این سن مثلا 60 سالشه پس متولد اونقدر، یا نمیدونم در این سال که دارین کتابو تألیف میکنه گفته این سالم هست، کشف میکنیم و به ولادت نیست. معمولا سنت ذکر ولادت در تذکره ها هم معمولا نبوده، ما باید به تقریب دست پیدا کنیم. بنابراین باید بریم سراغ وفات ایشون. سه تا قول، سه روایت درباره فوت ابو نصر فراهی ذکر شده که صاحب عرفات العاشقین درباره وفاتش گفته ایشون در سال 605 فوت کرده که از نظر محققین بسیار بعیده، یعنی خیلی زود ذکر کردن. در دارت المعارف افغانستان، دارت المعارف آریانا که نزد افغان ها خیلی معتبره، سال 634 رو ذکر کردن، سال فوت این شخصیت فراهی. و حاجی خلیفه در کشف الظنون سال 640 رو ذکر کرده. پس شد سه تا. اگر اون 605 که خیلی بعیده، قرائن دیگه هم معلوم میکنه که 605 سال اشتباهی است، احتمالاً عددی افتاده بوده ازش. به هر حال 630 خورده ای یا 640 نزدیکتر به واقعیت. حالا اگر بخوایم یک میانگینی به دست بیاریم، اگر این مؤلف و این ناظم حدود 640 از دنیا رفته باشه، در یک میانگین باید گفت ایشون باید متولد مثلا 560 یا 570، بین 560-70 قمری و متوفای 640، حدود 640 قمری باشه، در واقع میانگین 70-80 ساله باید براش قائل شد. خیلی هم اهمیت نداره دیگه، ما خیلی وایسیم دقیقا به کار ما نمیاد. مهم برامون اینه که دوره‌ای که شون داشته اطلاعات رو ارائه میداده، اطلاعاتی است که در نیمه قرن ششم و نیمه دوم قرن ششم و نیمه اول قرن هفتمه، دقیقا در بهبوه و در اوج در اون دوره طلایی تصوف در ایران. همه کسانی که با صنایع و عطار کار دارن دقیقا به نیمه دوم قرن ششم کار دارن و با عطار، با نجم الدین کبرا، نجم رازی و با مولانا کار دارن به نیمه اول قرن هفتم کار دارن. و میدونیم که حمله مغول در همین نیمه اول قرن هفتم 617-618 صورت گرفته. بنابراین اگر این روایت 634 یا 640 فوت ایشون رو بپذیریم، میشه گفت که او حمله مغول رو کاملا درک کرده و بعد از حمله مغول و منطقهش هم منطقه حادثه خیزی بوده و قرائن نشون میده، تاریخ گواهی میده که فراه در اون دوره یک بار کلن تخریب میشه و بعدها در 660-670 اواخر قرن هفتم بازسازی میشه. اینا اطلاعاتی است که میشه دربارش پیگیری کرد و رجال و معارف این شهر رو کشف کرد که حالا به ما ربطی نداره. فی جمله من خواستم بگم که ایشون یکی از عالمان نیمه دوم قرن هفتم، قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم است و فقیه و محدث حنفی است. قرینه این که راجع به حنفی داشت کار میکنه به خاطر این که از کارهایی که از او باقی مانده یک کتابی است که در واقع آمده جامع الصغیر شیبانی رو که در فقه هست، فقه حنفی است، اون رو به شعر درآورده، به تعبیر درست به نظم درآورده. چون که اون کار کرده و باز خودش رو در ابتدای کتاب معرفی کرده، معلومه که این ناظم همان است. اینی که گفتم برای این بود که با همین تقریبا کنی ابو نصر فراهی در همین دوره کس دیگری هم داریم که شاعر بوده و هر دو اتفاقا در یک دربار، دربار بهرامشاه ابن حرب که در ایالت فراه اون زمان قدرت داشته، در واقع امیر اون زمان بوده، اون شاعر. این نکته شاید اهمیت داره باشه، چون که معمولا شارحین نصاب رو به اشتباه انداخته. در حد یک جمله میگم و ازش رد میشم. شاعری در این دوره با همین اسم هست که او شعرهای مدحی در نسبت به یا در مدح بهرامشاه ابن حرب گفته و بعدها عموماً شعر او رو به نام ابو نصر فراهی صاحب نصاب در واقع تمام کردن و این دوتا رو اشتباه گرفتن، من جمله مثلا جناب حسنزاده آملی و خیلی از کسان دیگه شعر او رو میارن در مقدمه و میگن او شعر هم گفته برای بهرامشاه، شعر گفته و محققین من جمله جناب مشکور که با دقت بیشتری اظهار نظر کرده بررسی کردن و کاملا مشخص شده. البته این نکته رو اولا علامه محمد قزوینی بیان کرده، این استدراک به حد استدراک‌های او میخوره، با جستجوهای او مربوطه، ولی بعدها به هر حال پیجویی کردن دیدن درست میگه قزوینی مثل خیلی دیگه از حرفای او و حساب اینا رو جدا کردن. به هر حال ما با این فراهی ناظم نصاب السبیان کار داریم، در یکی دو جا حالا یا از خود اوست یا باز منصوب به او. این تعبیر رو ما در اول کتاب‌های نسخه چاپ سنگی معمولا می‌بینیم که میگه چنین گوید ابو نصر فراهی، کتاب من بخوان گر علم خواهی. علم به معنی محض کلمه، اگه واقعا اون موقع علم یک انگار شاخه بیشتر نداره، همین علمی که مقدمه است برای درک مثلا فقاهت و فلان. و البته این علم یعنی شامل ادبیات میشده، بدیهی میشده، همه شاخه‌های ادبیات رو و بعد اطلاعات عمومی، یعنی شناخت ایام العرب، شناخت شهور العرب، شناخت نمیدونم تاریخ شاخه از ادبیات حساب میشه. بنابراین همه شاخه‌های تاریخ در حدی که یک نوجوان لازم داره در کتاب باید گفته میشد که بشه بگیم که ایشون علم داره، ایشون عالم است. بنابراین میگه کتاب من بخوان گر علم خواهی، خودش اینو تحدی توش هست، یعنی میگه که در کتاب‌های دیگه برای این صد هست مخاطب علم سراغ نداری، در کتاب من علم هست. خب من یادم هست وقتی که نزدیک استادی که شاید اولین بار بود من توسط اون استاد با این کتاب آشنا شدم در مدرسه های قدیم، الان فکر کنم جمله ایشون هم کمی همراه با مبالغه است ولی مجبورم ادا کنم اون حرف رو. استادی که داشت این رو معرفی میکرد و درس میداد ابتدا میگفت در این کتاب 20، ایشون میگفت من شمردم 20 شاخه از علم در این کتاب نهفته شده، 20 شاخه از علم. بعدها که منم کمی کنجکاوی بیشتری کردم حیاتش بیشتر رو پیدا نمیکرد، هر کاری میخواستم بکنم با همه تشقیق شقوق ها و همه شاخه هایی که میشه دار و جدا کنیم ایام العرب و از تاریخ جدا کنیم، تاریخ رو از ادبیات جدا کنیم و و و مثلا علم قرائت رو از تجوید جدا کنیم و همه این چیزا رو از هم دیگه جدا کنیم، باز من نتونستم بیشتا بشمارم. ولی فکر میکنم اگر بگم 15 تا، کمی حالا شما با مسامحه بشنوید، 15 فن یا از 15 شاخه از علم رو اگر بگیم در این کتاب دربارش صحبت شده مبالغه نیست. نمیگم از 15 شاخه علم در اینجا تماما مطرح شده، تماما بیان شده، نه، میگم از 15 علم یا از 15 دانش در این کتاب صحبت شد. این اندازه با این جمله که من دارم میگم مبالغه آمیز نیست. براستی از 15 شاخه یا 15 فن در این کتاب صحبت شد. حالا من میخوام یه قدری از این بعضی از این 15 تا رو بیان کنم که در واقع چه چیزایی تو این کتاب یک نوجوان 10 ساله 12 ساله ایرانی در قرن 7 8 و با فرض اینکه این کتاب سروده شده قرن 6 7 هست، اما چند بار تکرار کردم در تمام این 700 سال بعد از اون این کتاب جلو درس بوده و کتاب مدرسی بوده، کتاب درسی بوده. هر کتاب درسی بعد از یه دوره عمرش تمام میشه، میره کتاب کنار میره، کتاب برتری میاد. ولی این کتاب اینقدر موفقیت داشته که بیش از 700 سال، نزدیک 800 سال این کتاب همچنان بوده. خب وقتی میگم اینقدر تکرار شده، اینقدر تسلط داشته، سلطه داشته بر نظام آموزشی ما در ایران، خب کاملا معلومه که ذهن جوانهای ایرانی رو با ادبیات خودش ساخته و طبیعتا باید مورد توجه بیشتر ما واقع بشه. نباید این کتاب فراموش بشه، باید حداقل به عنوان کتاب آرشیوی، این کتاب کتاب آرشیوی ماست، باید به خاطر اینکه اطلاعاتی داشته و ذهنیت نسل‌های عدیده‌ای از پدران ما رو ساخته، باید بدونیم اونا چجور فکر میکردن، درباره علم چه تصوری داشتن. خب پس من وارد خود کتاب میشم. عرض کنم بوضوع شما که بد نیست برای که لاغل تیمونن یک سطری هم از اول خود کتاب دیده باشیم، از زبان جناب ابو نصر فراهی دو سه سطرش رو بعد از خطبه ببینیم و بعد من اون تقسیم بندی که حالا میگم از 15 دانش درش صحبت شده، میخوام مواردیش رو که شاید یکم به کار ما بیاد و بفهمیم در کارهای در آموزش متون چقدر به این اطلاعات نیاز داریم، اونها رو یاد کنم. مؤلف بعد از خطبه‌ای که طبعاً باید به عربی بگه، خب سنت این هست اشکالی نداره، میگه که اما بعد چون شدیان را پیش از تعلم لغت عرب رغبت میافتد به اشعار فارسی، چه خوش آمدن شعر مرتبهای موزون را غریزی است و تعلم لغت عرب کلید همه علم هاست، چه چون این طور است پس قدری را از وی به نظم یاد کردیم تا بی تکلف یاد گیرند و چند بیت که ضابط بود مر هر چیز را از علوم در میان این قطعه ها در آوردیم تا بنوشتن و خواندن این نسخه هر کسی را رغبت افتد. و چون مجموع 200 بیت، این تصریح میکنه که کتاب من 200 بیته، و چون مجموع 200 بیت آمد او را نصاب شبیان نام کردیم و بالله التوفیق و علیه التوکلان. بعد شروع میکنه به در واقع سرایشی که داره و سعی میکنه پس اولین مورد از اون 15 مورد که هدف اصلی و روبنایی در واقع مؤلف ما یا ناظم ما هست، آموزش لغت عربه. اون چیزی که خودشم در مقدمه یاد کرد، میگه من میخوام ابتداعا لغت یاد بدم، چون که کلید یادگیری زبان عربی، که زبان عربی کلید علم است در اون روزگار، چون که این کلید لغت عربی است، دانستن لغت عربی اولین گام است، پس من میخوام این اولین گام رو برای کودکان بردارم. باید لغت رو بدونید، یا اصلا برید سراغ دانشی که به عربی کار نداشته باشه، یا اگر آمدید اینجا باید لغت عربی رو بدونید. یک چیزی شبیه الان من تو ذهنم میاد از بابت تشابه، یه چیزی شبیه کاری که مثلا توی متون انگلیسی با عنوان مثلا 900 داریم، کسی اومده یا مؤسسی اومده و فکر میکنه که اگر مثلا کسی 900 فعل و اسم انگلیسی رو بیاموزد و بعد این 900 فعل و اسم را در واقع ساختارهای مختلف در جمله‌های مختلف بتونه به کار ببره، ادعا کرده که او زبان انگلیسی رو آموخته، لااقل بیسش رو آموخته، به قول خودشون پایه‌های اصلی رو به دست آوردن. شاید جناب ابو نصر فراهی هم اینطور تصور میکرد که اگر کسی این مقدار این 200 بیت رو که البته حاوی بیش از 1000 واژه است، در یه بیت میبینیم مثلا 10 واژه گنجونده، اینطور فکر میکرد که اگر این 200 بیت رو کسی یاد بگیره دیگه مسئله با این مفرداتی که من بهش یاد میدم در ادبیات با این مفردات دیگه مسئله زبان عربی، خواندن متن عربی، خب اینا یادتون باشه، این تو برنامه‌تون باید بدونید که در طول مدتی که در دروس اسلامی در حوزه‌های قدیم و جدید آموزش عربی داده می‌شد، هیچ وقت به فکر گفتگو نبودن، یعنی هیچ وقت آموزش برای اینکه این متعلم بعد بتونه عربی رو گفتگو کنه و حرف بزنه نبوده. خود این هم به قول یکی از اساتید خود این نکته ایش، یعنی آقای شهابی نوشته در مقدمه هم اصول و صرف هم اصول و نحو نوشته، استاد شهابی نوشتن که از اون اول ایرانی ها قصد نداشتن که فارسی رو گفتگو کنند، از تعصب های بله عربی رو باشید عربی رو ایرانی ها قصد نداشتن عربی رو گفتگو کنند، و اگر در کتاب ها یاد می گرفتن مفردات رو و جمله ها رو، فقط برای این بوده که با متون سر کار داشته باشن، متن رو بتونن بخوانن و بتونن بنویسن. این یه نکته ظریفی هم توش هست، حالا جاش دیگه اینجا نیست. تو اینجا هم همینجوره، نویسنده قصد داره با ارائه مفردات 200 بیت که نصاب دانش کودکان تلقیش کرده و البته در این 200 بیت دانش های رو هم گنجونده، با این 200 بیت معتقد بوده که بعد از این دانشجوی من، طلبه من میتواند بخواند و میتواند احتمالاً بعد از ممارسه بیشتر عربی بنویسد. پس این غرض ناظم. گفتم حدوداً 15 دانش یا فن رو میشه در این کتاب رصد کرد. اولیش آشکارترینش علم لغته. از همون اول کتاب شما کتاب باز میکنید با واژه های علت مذهبی شروع میکنه، بعد میره به اعضای بدن میرسه، بعد میره به طبیعت، بعد به هر چیز که جلو چشش بوده یا تو ذهنش بوده که مهمه یک طلبه بدونه. اولش با همون حالا بحث وزن فعلا جداگونه صحبت میکنم، ولی اول میگه اله هست و الله و رحمان، داره واژه میگه اله هست و الله و رحمان خدای، محمد ستوده، امین اسبار، به قرآن ثنا گفت ای را خدا. همون اول داره واژه واژه میگه، هم مترادفات رو تو همین علم لغت مترادفا و متضادها رو هم آروم آروم یاد میده. بذارید از اول متن خود بیارم. بعد که میگه اول به بحر تقارب، تقرب نمای بدین وزن، میزان تب آزمای، فعولون 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه خوشلقای، یا ای مه دلربا. اینجا از اون چیزی که تو ذهن من هست دیگه است. اله است و الله و رحمان خدای، دلیل است و هادی تو گو رهنمای، محمد ستوده، امین اوستار، به قرآن ثنا گفت پیرا خدای، صحابه است یاران، این واژه ها داره یکی صحابه یاران، صحابه است یاران و آل اهل بیت، که اسلام و دین است از ایشان به پای، سما آسمان، عرض و قبرا زمین، محل و مکان و معان است جای. تو همینجا بحث لغت که داریم میگیم، یه نکته خیلی جالبیه، نویسنده ایرانی اهل سیستانه، اهل یک بخش از جنوب سیستان، برای هر واژه عربی سعی کرده سره فارسیشو پیدا بکنه، البته تعمد نداره، گاهی حتی غیر سره هم به کار بوده، ولی بلاز زبان شناسی هم اهمیت بده میکنه. این غیر از بحث آموزشی که حالا ما داریم درباره صحبت میکنیم، بلاز زبانی یک نویسنده جنوب در سیستان ایران در قرن نیمه دومه ششم و اول قرن هفتم، اوایل هفتم، داره کلمه میگه، کلمه های فارسی میگه، به جای این کلمه عربی این کلمه است، یا به جای نه در برابر یا معادل، معادل این کلمه عربی این کلمه است. خود این کلمه های فارسیشو که جمع میکنید، یعنی فرهنگ رایج زبان فارسی اون روزگار رو بلاز زبانی میشه کشف کرد. پس این کار غیر از اهمیت تعلیم و تعلمی که داره، اهمیت زبانی و ادبی هم داره. ما نباید فقط اونو در بخش ادبیات تعلیمی که من ابتدای عرایزم رو با این شروع کردم جا بدیم، نه، این کتاب ارزش زبانی داره، کلی واژه سره در چیز هست در اینجا جا داده شده که میشه اینا رو فقط جمع کرد و درباره شون من بازی حاشیه برم. اینکه چه واژه هایی در چه دوره ای هست، چه نوع فعلی اینجا به کار برده، از جهت روانشناسی، زبانشناسی، جامعه شناسی زبان منظورم است، قابل بررسی است. این حاشیه که می‌خواستم برم اینجاست که استاد دکتر شمیسای وقتی این بحث رو مطرح کرد، جالب بود برای من، یه مثال میخوام بگم از ایشون. ایشون میگفتن که وقتی که جامعه شناس‌های چند دهه بعد از من و شما بیان و بررسی کنن نوع فعل‌هایی که من و شما امروز در ادبیات معاصر داریم به کار بریم، زبان عمومی ما، یا داستان نویسی که داره داستان میگه، یا شعر پردازی که به شرطی که زبان عامیانه هم استفاده کنه. زبانشناس‌ها و جامعه‌شناس‌هایی که از این زاویه نگاه میکنن به واژه‌ها، وقتی که بیان واژه‌ها رو رصد کنن، مثلا میبینن کاربرد، به قول اونها بسامد کاربردی این واژه گیر آوردن، گیر آوردن. این فعل شما الان تو دوره قاجار ندارید، سه دهه برید عقب‌تر توی واژه ها ندارید. آوردن فرمونه با گیر آوردن. من میگم که رفتی بیرون نون گیر آوردی، یا مثلا من رفتم بیرون میگه من رفتم که گوشت بخرم، گوشت گیر نیاوردم. اشتقاقات مورد این فعل مرکب گیر آوردن رو استاد میگفتن که بعدها وقت میان بررسی میکنن، میگن تو این دوره این بسامده بود کاربردی بالایی داره، معلومه نتیجه، معلومه در یک روزگار اسرت و سختی به سر می بردن که برای چیزی که نمی‌روی که اختیار کردی، فراهم آوردی، به دست آوردی، دست و مادل می‌شده براش به کار بره، میگه گیر آوردی، گیر از لابلای جمعیتی باید این چیزو بیرون می‌کشیدی، معلومه صف وجود داشته. این چقدر استدلال میشه کرد و معلومه خلاصه روزگار اسرت و روزگار سختی است که مردماش دارن از این فعل تو داستانها، تو شعرها، تو گفتگوهای معمولی از این. خب این استفاده که از یک واژه میشه کرد، حالا شاید جای مناقشه داشته باشه و اصلا جای بحثش اینجا نیست. به همین شکل که آیندگان راجع به نوع کاربرد فعل‌های ما و واژگان ما میتونن حرف بزنن و استدلال‌های بعدیشو داشته باشن، ما هم راجع به نوع کار فعل هایی که ایشون انتخاب میکنه در معادل عربی میتونیم استفاده ایشون این داشته باشیم. خب پس حالا من حاشیه نرم. اولین شاخه از شاخه های 15 گانه‌ای که میشه رصد کرد و دید و شکار کرد از این کتاب بحث لغت و خود لغت که میگم شاخه داره، یعنی بحث شناخت مترادف ها، شناخت نمیدونم که واژه های سره و و استفاده های زیادی میشه از این بحث برد. من وارد اون شاخه نمیشم، فقط حالا مثلا از صفحه اول چی میخوندم برای اینکه فقط بسنده نکنیم صفحه اول، هم به شکل معمول بریم اون قسمت هایی که میتونه مترادف های دیگری رو هم به ما یاد بده. میگه در بحر مشتست، حالا من بر راجع وزن بدن صحبت کنم، زهی تراوت رویت گل همیشه بهار، قد تو در چمن حسن سرو خوش رفتار، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، تو بحر مشتست، تو بحر مشتست این بحر دان و کن تکرار، فریز چنبر و گم آستین و سد دستار، چو زیل دامن جامعی تکه بند آزاد، یا ازار راست آزاد ازار، کثیر بی حد و وافر تمام و ناقص کم، قلیل و نذر و یسیر اندک و حساب شمار، بتاب جیب و سراوی، هم به ترتیب که میره مدام کلمه به کلمه داره میگه، با فرض اینکه بچه ها و نوجوانان اون روزگار اینا رو حفظ میکردن دیگه، و از کنم العلم فی الصغر که نقش فی الحجر میشد، مانند در واقع نقاشی حکی که در سنگ میمون، تا پایان عمر این کلمه ها رو میدونستن و میتونستن باش جمله بسازن. از باز مثال های مثالی که لغت رو صرفا میتونه به ما یاد بده، از موارد آسون در بحر تقارب، چه استاد بحر تقارب نوشت و همین فعولون 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 فعول، الا ای نکو نکو خلق و نیکو سرشت، جمیل است خوب و قبیح است زشت، رمق باقی جان طبیعت سرشت. اون واژه برای طبیعت سرشت رو انتخاب کرده. همیم آب گرم و هموم یهموم دود، لذا دوزخ و خل و جنت بهشت، مسمس پرستنده آفتاب، مجوس است گبر و کنیسه کنشت. واژه به واژه داره پیش میره و همینطور تا آخرش که من مثالای زیادی یادداشت کردم، ضرورت نداره سراغ هم برم، وقت به من این اجازه رو نمیده. دومین شاخه‌ای که من البته بدون ترتیب، یعنی ترتیب خاصی نداره این نظمی که من دیروز این دیشب اینا رو ترتیب کردم، از این 15 تایی که من رصد کردم بدون ترتیب، اولین چیزی که ازش میتونیم استفاده کنیم از این کتاب لغته، اول قرض اولی هم همین بوده، بعدش تاریخه. اطلاعات تاریخی که برای نوجوان آن روزگار، که طبیعتا تاریخ اونها یعنی پیغمبر کی بوده، عموهاش کی بودن، بچه هاش کیا بودن، همسراش کیا بودن، در چه قضوه هایی شرکت کرده. تاریخا این دیگه، اون اندازه که اونا لازم داشتن، یعنی این دیگه طبیعتا نباید بگی از تاریخ الخلفا هم در اینجا چیزی آمده است، آیا در تاریخ عباسیون هم چیزی توقعش این باید یادآوری میکردم که در واقع هر کدوم از این شاخه های علم شاخه ورود اون علمه، یعنی این علم، این شاخه از تاریخ دانشجو یا طلبه اون روزگار رو تشخیص میکرده، رغبت بهش میداده که تشخیص هم خودش اینجا به کار میبره، در واقع تشویق میکرده که شروع کنه اون علم رو کشف کنه، با این معلومات مزه تاریخ رو در مذاق او ایجاد میکرد و بعد میومد. خب از مواردی که بحثای تاریخی داره من یه نمونه مثلا براتون بخونم از اطلاعاتی که راجع به اطلاعاتش معروفه، خیلی در اکثر اهل زبان اهل علم آمده. مثلا درباره نام‌های اولاد نبی، شاید خیلی اصلا فکر می‌کنن که پیغمبر مونتی اطلاع تاریخی ندارن، پیغمبر مثلا فقط دو تا یا سه تا فرزند داشته، حضرت فاطمه و مثلا ام کلثوم، حالی که اینجا تمام اسم پسرها، پسرهایی که البته تا قبل از بلوغ فوت کردن، و دخترهای پیغمبر اونجا، در سینه دلت چو خاره اندر سیم است، و تیغ جفاهای تو دل دو نیم است، مفعول و مفاعل و مفاعیل ف بهر حزج اخرب از این تقسیم است، فرزند نبی قاسم و ابراهیم است، پس طیب و طاهر ز سر تعظیم است، با فاطمه و رقیه ام کلثوم زینب شمر ار تو را سر تعظیم است. اسم همه بچه های پیغمبر رو ذکر کرده. باز در صفحه بعد زنهای پیغمبر که البته که محل مناقشه هم بوده، چون گفتم نسخه متعدده، الان در این نسخه که من دارم تیترها به نظر تیتر مصححه، عنوانها رو در مثلا شما نسخه های دیگه که فصل نسخه های حسنزاد یا جای دیگه ببینید، این نسخه ها عنوانهاش فرق میکنه. مثلا این راجب عنوان ها که صحبت میکنم چه ثمری داره، چه فرق میکنه. تو بعضی ها مثلا تو این بحث همسران نبی تعبیر اردن مثلا الباب الهادی عشر فی زوجات النبی المجتمعت بعد النبی، و صفت ارده تو اون تیتر. وقتی که توضیحی درباره اون تیتر ما میبینیم، مثلا زنهای پیامبری که با پیامبر بودن و بعد از پیامبر ماندند، این توضیح به نظر اهمیت نداره تو تیتر. تو اینجا که این تیتر رو نداریم، آزادیم که هر جور بخونیم، اما اگر اون تیتر که من گفتم مد نظر داشته باشیم، دیگه خدیجه نباید بیاد تو متن. خدیجه قبل از پیامبر، قبل از در واقع فوت کردن. اختلاف رو اینجا الان عرض می‌کنم برای مثال. ببینید یکی از بیت‌ها اینجاست: ای ماه رخ خرگهی محتشم، ملک دل من فرا شده یک قلمه، مفعول و مفاعل و مفاعیل ف این بحر حزج دان و بخوان با نغمه، نه جفت نبی که پاک بودند همه. نه جفت تا نه جفت میاد معلومه که زوجات دائمه را دارد، میگوید زوجات دائمه نه تا هستند. نه جفت نبی که پاک بودند همه، بود عایشه و خدیجه محترمه، با ام حبیبه حفصه بود و زینب، میمونه صفیه سوده ام سلمه. این نه تا رو گفته. بعد آقای مثلا نسخه آقای حسنزاده رو میبینید، میگه که خدیجه نباید اینجا میومده، و از کنم که تو اونجا میگه که بود عایشه و حویجه محترمه. حویجه اسمی که دیگه از در واقع لقب یکی از همسران پیامبر میاد. بعد اونجا تو آقای حسنزاده در حاشیه توضیح داده که خدیجه با تیتر نمیسازه. حالا کار من این بحث های همینجا بعد نیست بگم که طبیعی است وقتی که این بحث ها مطرح میشه، مثلا اسم زن میاد، معلمی که داره در مکتب خانه توضیح میده باید یه چیزای بیشتر بگه دیگه، نمیتونه فقط بگه همین بیت گفته 9 تا. اگه یه نفر گفت که آقا ما شنیدیم که 18 تا بود همسران پیامبر، 18 تا پس چجور؟ یکیش میگه نه 20 تا بوده، دقیقاً 20 تا بوده، در 23 سال هم گفتن 20 تاش، و اینا رو چجور توضیح میکنید؟ خب طبیعتا مجبور بوده این اگر سوادی میداشته معلم توضیح بده، یعنی حاشیه این منظومه خودش اطلاعات تاریخی ارائه میداده، ممکنه اشتباه، ممکنه لاپوشی میکرده، سانسور میکرده چیزایی، اما شروع و تلنگری بوده برای مطالعات بیشتر اون طلبه‌ای که سوال در ذهنش بوده. به هر حال اطلاعات تاریخی درباره پیامبر، درباره بعضی از قضاوات اینها هست که من بعضی از نمونه‌هاش رو نوشتم و فکر کنم کافی باشه. این دومین مورد در من فکرم عروض رو نمیشم باید دومی حتما عروض رو ذکر میکردم، همینجا هم کاملا پیداست که میگفتم یا نمیگفتم مهم نبود. دومی یا سومین در واقع فنی که به طالب این کتاب یا آموزش داده میشه خود به خود، حتی که اسمم نیاد چون تقریبا تقطیع میکنه و درس ها رو و میگه و تعمد داره از نه بحر متفاوت، از نه بحر متفاوت اینجا در نه بحر منظومه ساخته و حتی زحافاتش هم بیان میکنه که محذوف است یا اخرب است. اگر کسی نمیومد دنبال زحافات میگشه، طلبه که داره اینو میخونه فقط همین وزنها رو یاد بگیره حفظ کنه، یعنی هزج مسدس رو با هزج مسمن فرق بذاره، هزج مسدس اخرب رو با هزج مسدس محذوف فرق بذاره که اینجا گذاشته و با حفظ در واقع نصیب افراد میشد، این کافی بود برای یادگیری عروض. عروض چیز جز حافظه به حفظ کردن وزنها که نیست، که ما بعد وزنها رو بدونیم، خانواده های اصلی رو بدونیم، بعد شاخه ها رو. این لااقل اینطوری که من خودم به عیان دیدم و از نزدیک میدم، افراد زیادی رو میشناسم، میشناختم و میشناسم که اصلا و ابدا عروض در هیچ جا نخونده بودند اما وزنها رو تشخیص میدادند و با همین اسم، و با همین اسم، یعنی با اسمهای عربیش، یعنی فرق رجز و رمل و هزج رو میدونستن و وزن رباعی رو که ایشون اینو تشریح میکنه میدونستن. بنابراین اگر کار به محتوای کتاب نشه، به همین فرم و قالب هم نگاه کنیم، به دو تا نمونه هایی که از همون اول میاد ذکر میکنه، به مزگ وارد میشه، اسم بحر رو میگه و میگه مثلا حالا یکی از اون قطعهایی که مسلم میدونم منحول است و منصوب است، ولی حالا چشم بهش خود میخونم. ای که داری میل سیر سوسن و سرو و سمن، خوش برون آتا بخانم پیشت ای رشک چمن، فاعلاتون 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 فاعلات. این بود بحر رمل در مذهب ارباب فن، نامهای 14 محصوم در یک بیت من، گفته خواهم تا بماند یادگارن در زمن. مصطفی و سه محمد، مرتضی و سه علی، جعفر و موسی و زهرا، یک حسین و یک حسن. 14 معصوم گنجونده توی این بیت. البته معلومه که مربوط ناظم ما نیست، جز الهاقیات است، ولی به هر حال الان شاهد مثال من چی بود؟ وزن بود. رمل رو گفته، رمل مسمن رو، ولی به هر حال این سومین شاخه از معلوماتی است که از دانشهایی است که میشه از این کتاب استخراج کرد. مورد بعدی که کاملا آشکاره، قرآن، اطلاعات قرآن شناسی، یعنی که قراء سبعه کیا هستند، سور قرآن چند تاست، مدنی ها کدوم هستند، اونایی که میشه شمرد و میشماره، بقیه اش میگه مکیه، مدنی ها رو میشه شمرد، مدنی ها رو در 6-7 بیت جمع میکنه با یک مهارت خاصی، که دیگه ضرورت نداره من یه تکنیکی که برم اونا رو بخوام در واقع تکرار کنم، اینجا الان جلو من است در ذکر نام های قرآن، اینکه سوره های سجده دار کدوم هستن جمع کرده، نام قرآن رو آورده، اون بیت خیلی معروف اینه، استاد قرائت بشمر 52 پیر، بو امر علا و نافع و ابن کثیر، پس حمزه و ابن عامر و عاصم دان از جنس کسائی شما رو، هفت بگیر، هفتای قرآن رو گفته. و بعد اینکه اینا خودشون در کدوماشون مکی هن، کدوم اطلاعات زیاد داره. در علم بعدی یا مثلا دانش بعدی، فن بعدی، به تجوید و اطلاعاتی که در قرآن خواندن رفت داره، که انواع اخفا و ادغام ها، رموز سجاوندی ها، علامت های سجاوندی است که تو اینجا هم من بهشون اشاره کردم، برای هر کدوم نمونه های هم آوردم. یکی از اطلاعات خیلی مهم که نمیدونم تو کدوم شاخه باید جاش بدیم، چون قدما میگفتن معرفت الایام و شهور، منم همون تعبیر رو به کار میبرم، امروز باید تو مردم شناسی جاش بدیم، تو کجا جاش بدیم، برای ما خیلی اهمیت داره اینکه روزهای عرب رو بشناسیم، یا اصلا روزهای اقوام مختلف رو بشناسیم، ماهای اقوام مختلف رو بشناسیم، سال، اون موقع که تقویم قد منظم و چیز نبود که تقویم محدود هم باشه، تقویم در واقع سال شمار کشورها یا قبایل دیگر رو هم بشماریم. بخش زیادی از انرژی ناظم ما در این کتاب صرف شناساندن ماه‌ها و سال‌ها شده. الان حتما شما مثل من برخورد کردید که مثلا یک دانشجو کارشناسی رو تمام کرده، مثلا ارشد داره میخونه، بعد بهش میگه ماه‌های قمری رو بهش ماش کار داریم دیگه، باش ما مدام تو نسخه باش کار داریم، مدام میگه در مثلا ذوالحجه الاولا، در مثلا ربیع الاولای فلان، در هر سفر المظفر، و مدام تو نسخه ها تو کتاب ها بعد اگر این کلمه رو بدونه و صفت های لازمش رو بدونه و ترتیبش رو بدونه، کدوم ماه هفتم کدوم ماه هشتم اینا لازمش میشه. الان بارها پیش اومده من سوال میکنم ترتیبو نمیدونن، تو اینجا تو یک قطعه قشنگ بعد از اون وزنی که میاد میگه ز محرم چو گذشتی بودت ماه سفر، دو ربیع و دو جمادی ز پی یک جمادی باید میگفتم بس، ز محرم چو گذشتی بودت ماه سفر، دو ربیع و دو جمادی ز پی یک دیگر، رجب است پس پی و شعبان رمضان و شوال، پس به ذی‌قعده و ذی‌حجه بکن نیک نظر. این قشنگ معلوم است محرم شروع شده و ذی‌حجه تمام شده، ذی‌حجه پایان ماه. اگر تو اینجا به ترتیب اومده مثلا، حالا فقط ماه عربی نیست، ماه شمسی، ما از ماه قمری میگذره، به قول خودش ماه‌های فرشیه و جلالیه میگه. بیت اولش هم برای اینکه خیلی خسته کنن نباشه بخونم، ولی از اون بیت‌های وزن معرفی وزن میگذرم. زفر مفاعیلون 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 مفاعیلون، حزج کامل کامل میگه، حزج این گفت و ماه فرش را این نام فرماید، چه فروردین چو بگذشتی مه اردی بهشت آید، بمان خرداد و تیرانگه که مردادت بیفزاید، پس از شهریور و مهر و عبان و آذر و دیدان، که بر بهمن جز اسفندار مز ماهی نیفزاید. از فروردین میاد تا اسفندار مز، اسفندار مز ماهای روم. این باز مجبورم این رو حاشیه برم تکرار کنم، الان ما از همون گلستان سعدی توی نمیدونم روایات خیام تو ده ها ده ها جا متن نثر و نظم به دانشجو برمیخوریم، به مثلا ماه تموز، یا چه به تشدید درست بشه بدون تشدیدش، یا نم آزار با دالزار که خیلی باز با آذر آتیش میکنن، و خیلی جا در متون داریم که مترادف های در یا ماهای شمسیشو باید بدونیم، یا اصلا کار مترادفاش نداریم، ترتیبشون رو باید بدونیم که اینا در تقویم ماهای رومی که بر کشور اسلامی سلطه داشتن یا همسایه بودن و تاثیرگذار در فرهنگ ما در متون ما جا پیدا کرده جاشون. بچه 10-12 سالی این قرون بعد اینطور میخونده، بدانه گل که رویت نوبهار است، حزج بحر لطیف و آبدار است، مفاعیل مفاعیل مفاعیل، شهور روم این 8 و 4 است، دو تشرین و دو کانون و پسانگه شبات و آذر و نیسان عیار است، حزیران و تموز و آب و ایلول، نگه دارش که از من یادگار است. به ترتیب 12 تا رو در کوتاه ترین ابیات گفت. دو تشرین ما باید بفهمیم، تشرین الاول هنوز هم تو تقویم های عربی به کار میره، میدونی که عربا هنوز هم این تقویم ها دارن، از تشرین اول تا ایلول یا ایلول خودشون تلفظ میکنن تقویم اوناست. ما حالا کار به این نداریم که ما نمیخوایم به کار بریم، به ما چه ربطی به ما داره، ما درسته همه این حرف، ولی ما هنوز با متن سر کار داریم. وقتی که سعدی میگه بفرمایید گلستان رو، اوم برفشت و آفتاب تموز اندکی ماندو خواجه قره هنوز. خب من باید واسم توضیح بدم تموز چیه، در یه سری اسما رو بگم و بعد معادل های شمسی شو، جوان یا نوجوان 10-12 سال قدیم و امثال این ماه ها. یه نکته دیگه و از بس ماه ها و سال ها در بیام، یه چیزی که الان لاغت تو ایام نوروز به دردمون میخوره، میگن امسال ماه، امسال سال چیه؟ مثلا میگن امسال سال خرگوشه، سال اسبه، سال سگه. ایشون تو برای تو قرن 7 و 8 برای بچهای 10-12 ساله میگه که سالهای ترکیه، یعنی منصوب ترک ها، ترکیه اینا هستن، موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار. پس با موش شروع میشه، موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار، آنگاه به اسب و گوسفند است شمار، بوزینه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. با خوک تمام، با مو شروع میشه، با خوک تمام میشه و ترتیبش هم به همین شکله. و کسی که این ترتیبو میدونه دیگه همیشه میدونه چه سال. و بعد حالا البته نتایج هم داشت، اینکه هر سالی چه از صاحب این اسم، صاحب این حیوان چه چیزی متضاد میشه، اینا رو طبیعتا معلمی که داره درس میده اطلاعات اینجور جمع میده. بس ایام منحوسه چیه؟ در هر ماه چند روز منحوس داریم؟ مثلا در محرم 11 تا 14 منحوسه، صفر 1 تا 8 منحوسه و و و یا بعضی میگن 1 و 8 منحوسه، نه تا 8. اینا رو در تقویم های، اگر تقویم های قدیمی نگاه کرده باشید، معمولا محل مراجعه است، معمولا کاربردیه و اینا رو تو اینجا قبلا به این بچه‌ها یاد داده. خب اینم مورد 4 یا 5. اطلاع من جنسم 7، حالا اون عروض رو حساب نکرده بودم، والا میشه 8. اطلاع بعدی که از این کتاب میشه کسب کرد و من دیگه مجبورم از اسناد آخرش درز بگیرم نجومه. اطلاعات نجومی خیلی خوبی در این کتاب مندرجه. آدم باورش نمیشه که مثلا بچه‌های ما، پدران ما در واقع، بچه‌های ما در اون قرون، مثلا پدران ما، اینقدر نجوم راحت یاد گرفتن. یعنی کسی که مجبور بود این کتاب رو حفظ کنه و یاد بگیره، الان خیلی خوب شما برخورد کردید دیگه. این که مثلا 12 برج رو بتونن به ترتیب بشمارن و بعد خانه هر برج کجاست و کدوم در منزل هر برج هر ماه کدومه و فاصله ما با این در واقع قمرها منظورم ترتیب بشه، این ترتیب چه تأثیری در ما داره، قران مقارن واقع شدن، مقارن شدن یا برعکس مقارن واقع شدن این ماه و اون برج چه تأثیری در من داره و در روزگار ما و در متون گذشته ما چقدر انعکاس داشته، در این کتاب به راحتی آموزش داده میشه. من 2-3 بیت فقط برای محض نمونه میخونم و رد میشم. ببینید، فرض کنید اینجا میگه که شناخت برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر، جمله در تشبیه و در تحلیل حی لا یموت، چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. تمام این 12 تو یه بیت آمد، قشنگ به همین ترتیب هم باید باشه، از حمل شروع میشه و به حوت ختم میشه. چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. بعد حالا این میشه پایه یک سری اطلاع، یک گزاره، مثلا خبر داره. بعد توی جاهای دیگه میره درسای دیگه رو میخونه. امروز درسشون تمام شد، همه باید اینو حفظ کنن، فردا اگر کسی حفظ نکنه مثلا به تیر و فلکه بسته میشه، باشه اشکال نه، فردا میام یاد میگیره. که البته اون شعری که من یاد دارم از نسخه حسن‌زاده است فرق میکنه با این. 7 کوکب که هست عالم را، گاه از ایشان نظام و گاه خلل. ما اینجوری حفظ کرده بودیم که عرض کنم که در فلک هفت کوکب سیار آفریده خدای عز و جل. به همین ترتیب قمر است و عطارد و زهره، یعنی پله داره، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زهره. من الان دیگه تمام میکنم اگر اختیار مگر تو 12 نبوده باشه، تا قبل از 12 تمام میکنه مثال نداره مشکل. ببینید همین اطلاع بسیار بسیار کوچولویی که تو این بیت گنجونده شده، اینکه اول قمر رو میگه، بعد قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، 7 رو به ترتیب نشوندن، این کلمات به ترتیب کنار هم خیلی مهارت میخواسته. ما الان بگیم که شمس در خانه خورشید در خانه 4 است، آسمان 4 جا داره، ماه در خانه اول هست، زحل در خانه چند، و بعد نتایجی که از این میخوام بگیریم. این بیت به راحتی به شما، بعد این بیت رو به درس های دیگر ملحق میکنید و کنار برج ها میذارید، کلی اطلاعات نجومی و فرض این که الان معلم میدونسته و میداده به نوجوان اون روزگار ارائه می شده و بعد دیگه تو فهم متن حالا فقهی، حدیثی، ادبی دچار این مشکلات که امروز ما تا مقطع دکتری بخشی از اطلاعاتی که باید به دانشجو بدیم همیناست. یعنی بعد از اینکه اینا رو میدیم تازه احساس میکنیم یه چیزی گفتیم و مثلا الان یک نکته‌ای رو معلوم کردیم بر کسانی که برشون مجهول بود، حالی که اینا جز اطلاعات ابتدایی، یعنی اینا رو باید سپری میکردن، تازه میمودن تو متن. امروز من مثلا خیامو میخونم که فرض کنید از ایام عرب رد شدم اشتباه بعد مثال میوردم که اون از چیز رو از سرخ به قره آید از قره به سرخ از قره از سرخ به قره آید از قره به سرخ بگید چون اوم به سر شود بگید چه شیرین و چه تر چون پیمانه چه سر شود چه بغداد و چه بغداد. بعد گفت که مینوش که بعد از من تو ما بسی از سرخ به قره آید از قره توضیح این که قره کدام سه روز از ماه هست و سرخ کدام سه روز است و وسطش اینجا در یک بیت دو بیت این ده اسم رو ده تا ستایی داریم دیگه که سی روز رو پر میکنه که قره اولشه اولین ستایی است و سرخ یا محاق ستای آخرشه جز اطلاعات اولیه نوجوانان اون روزگاره و همطور من دیگه میدونم خیلی وقت ندارم که اجازه دید فقط فهرست مطالب رو بگم دیگه اصلا که کتاب کار ندارم من نجوم رو گفتم حیوان شناسی امروز البته دیگه ما به این کار نداریم ولی شناخت سن گوسفند سن شتر از روی دندوناش اینکه اسمای سن شتر مثلا کودک و نوجوان یک ساله و دو ساله و سه ساله فرقش می تو شعر عرب که میخوندم خیلی بعد اینا رو کسی نمیتونه معلقات صبر رو بخونه و این اطلاعات رو نداشته یعنی حیوان شناسیش ضعیف باشه گوسفند و انواع حیوانهای دیگری که اینجا آورده به من ذکر کردم پس این حیوان شناسی تعبیر من علم صرف عوامل منع صرف چیه مثلا یعنی فرق دال و زال چیه کجا دال بخونیم کجا زال بخونیم و اطلاعات جست و گریخته نمیگم همه علم صرف اطلاعات جست و گریخته از علم صرف ارائه میده درباره بدی اون بیت معروف تو علم بدی حتما شما از ناخواسته از کتاب نصاب در واقع سهم دارید به اسم بردید اون که میگه لفظونش مرتبان رادان که دو لفظ آورند و دو معنی لفظ اول به معنی اول لفظ دوم به معنی ثانی لفظونش مشوشان رادان اون تعبیر مال این کتابه در ادبیات در واقع ورود کرده به فن بدیع دیگه از علوم حساب جمل کسی که این کتاب بخونه مسلط میشه به حساب جمل جمل خوب دیگه یاد میگیره مطابقت حروف با اعداد تو اینجا آورده قشنگ تیکه تیکه جز ذکر کرده که مثلا کلمه معادل چیه و عوض تا صرفه سلاقه اصول دین یاد میده خب این دیگه باید بود بچه های اون زمان یاد میدهدن اصول دین چیه و چیکار چند تا اثر داریم چند تا اصل داریم یه سری درس های ابتدایی فقه من اسمی گفتم فقه ابتدایی در همین کتاب فقه ابتدایی به دانشجو یا به طلبه یاد داده می شده راجب ارکان صلات زکات و و و و درباره موسیقی آخرین بحث‌های منه درباره نغمات دوازدهگانه دستگاه‌های دوازدهگانه موسیقی چیه تو این کتاب به نظم کشیده اینها رو و آخرین بحث که باز شاید امروز به کارم نیاد ولی برای شناخت شعر جاهلیت عرب مهمه مردم شناسی قبایل عربه باز چندین قطعه در این کتاب به مردم شناسی یا قبیل شناسی قبایل عرب چند دست هستن و کدوم شاخه رو دارن باز به شاید مستقیما به ادب فارسی مربوط نباشه اما به ادب جاهلیت و ادب عرب ارتباط داره و مایی که با اون ادبیات لاجرم پیوند داریم باید اینا رو بدونیم خب من بحث رو میبندم سعی کردم خیلی فشرده در واقع 10-15 شاخه از علمی که در این کتاب وجیز به نظر نهفته است که متاسفانه دانشگاهی ها که هیچی ما اهالی دانشگاه که سالهای باش آشنا نبودیم که خداحافظی کنیم حوزوی ها که باش آشنا بودن سالهاست باش خداحافظی کردن حالی که در مقدمه که علامه شعرانی ابوالحسن شعرانی برای در مقدمه نسخه حسنزاده آمول نوشته اون توضیحات که شعرانی درباره این کتاب داده خوندنیه که بعد میگه چرا من به شاگردم حسنزاده آمولی گفتم که برو اینو تصحیح کن این کار کن خیلی خیلی جالب اون مقدمه نشون میده چقدر قدمای ما تو همین نسل دو نسل قبل از ما یعنی زمانی که استاد حسنزاده داره بهش میگه چقدر برای این کتاب در حوزه ها اهمیت قابل الان این کتاب در حوزه ها هم فراموش شده حتی به عنوان یک درس اختیاری نیست آخرین جمله من این است که کاش میشد در کنار ده ها واحد های درسی تعبیر نامناسب به کار نمیبرم میگم عبث اینو به کار نمیبرم اما کاش میشد در کنار ده ها واحدی که چندان اطلاعات عمیقی هم به دانشجو نمیده لااقل در حد اختیار ما در دروسمون دو واحد درس اختیاری نصاب سریان داشتیم که هر کس بخواد بگیره و بخونه و بعضی از قسمتاش حفظ کنه. کاش میشد. عذر میخوام از اینکه مصدق اوقاتون شدم. باید وقت مناسبتری رو در اختیار شما میذاشم که اگر بحثی، نقدی، انتقادی به صحبتهای بنده دارید حتما بفرمایید و من استفاده کنم. معلومه این وقت رو هم نداریم. با این حال میپرسم که اگر نکته خاصی انتقادی هست بفرمایید، در حد یکی دو دقیقه من بتونم استفاده کنم. صحبتهای من تمام شد. منتظر هستم بشنوم. خیر، نه به هیچ وجه. من نسخه حسنزاده آملی رو دارم و اینجا کپیشو گرفتم. من همچنان فعلا بهترین نسخه رو نسخه مرحوم مشکور میدونم، ولی خیلی نسخه تو بازار میشه. نسخه شریعت هم هست، دکتر شریعت، ولی فکر میکنم بهتریناش. بله، توضیح برخ واژگان هم داره و میتونه شروع زیاد. شما سرچ کنید شروعه نصاب. بله، شرح آقای شریعت خوبه. آقای دیباجی هم یک نسخه همراه با شهر داره که البته من نداشتمش، رفتم دست نیافتم. اما در این حد که اطلاعاتی که امروز من و شما داریم، فکر میکنم که نیاز نیست به شروع شرح‌ها، برای این است که این کتاب بیشتر در هند و در ترکیه و در روس آسیای میانه داشته تدریس می‌شده. برای اونها شرح‌ها حتما لازم بوده. برای من شما که زبان مادریمون اینه و حالا فقط عربی رو می‌خوام به زبان برگردونم، فکر نمی‌کنم نیاز به شرح‌های زیادی باشه. و دیگر مکتبی. بله، کتاب آقا والده.
این کتاب خیلی
خیلی کوچولویه، برای کتاب مبتدیات. خب به دوره من و شما نه، حالا برید به این ادعا از من نیست، در واقع کسانی که آره کسانی که درباره نه هست عمه جز بود که با عمه تساءلون شروع میشه. نه، اتفاقا همه کسانی که درباره متون آموزشی مطرح در مکتبخانه ها صحبت کردن یا مقاله نوشتند، آقا والدین رو هم آوردند. آقا والدین هست. مرحوم شهیدی هم چند بار، مرحوم سید جعفر شهیدی خدا رحمتش کنه، چند بار در کلاس ها در نشست ها میگفت که موقعی که ما در مکتب خانه آقا والدین میخواندیم و در جمله، یعنی نمونه گویاش جناب مرحوم شهیدی بود. به
هر حال ممنون، اولین بار بود ما شنیدیم، چون ما داشتیم این کتابو اصلا میخوندیم به عنوان مثلا تفریحی در منزل، هر منزلی بود این کتاب، بسیار کم هست.
بله بله، و جزء
کتاب چاپ بازاری بود.
خب نه، میخوام بگم که نسلشون خیلی قدیمیه، در خونه های جدید دیگه نیست. خونه های جدید فقط آتاری بود.
خونه های جدید عملی اتفاق
بود. آقا والده
چون اون موقع نمیدونستن چیه بعضی ها، الان همه هستن چون دیگه.
خب با توجه به این که اگر سوال دیگه هست در خدمتتون هستم، اگر نه با توجه به اینکه ظاهرا جلسه بعد هم برپاست ما رفع زحمت کنیم. بفرمایید. بله بله، معرفی کردم جلسه اول، جلسه معرفی کردم که یکی از شعرهای خوب و نسخه های خوب و نه البته خوبترین نسخه استاد حسنزاده آملی است که خوشبختانه بارها و بارها هم چاپ شده و در دسترس هم هست. نه، من نسخه دکتر مشکور رو بیشتر میپسندم. نسخه مشکور تصحیح نکرده، رفته از رو نسخه برلین، یعنی اصل نسخه نسخه برلین آورده و علامت گذاری کرده و بعد توضیح داده و فهرست بسیار خوب و مقدمه خوبی داره و از این جهت من ترجیح میدم، ولی او تصحیح نکرده. هیچ کس دارن، حتی آقای حسن زادم تصحیح نکرده. نمیشه تشخیص داد، چون که از قدیمی ترین نسخه، از مادر نسخه های ما چندین و چند مادر نسخه هست که دیگه الان تشخیص این که کدوماش اصله و مثلا به اون استناد کنیم و از صحن و صحن و عقدم متاسفانه چیز نیست. من ندیدم که سراغ این کار بیاد. خب و سلام، بفرمایید.
نمیتونه منظورش از بیت مجازن شعر باشه، چون در این کتاب ها و شما خودتون هم فرمودید مثلا میخواد اوزان و بحور و اینا رو یاد بده، مثلا یه واحده، واحدی که در اونجا مثلا دو بیته، سه بیته، یک موضوعی رو مثل مثلا افلاک، مثل مثلا
خب
حالا زوجات نبی اینا رو میگه، نمیتونستم منظورش از بیت فضا یه جا دو بیت باشه، یه جا این
واحد بیت واحد شعر فقط.
آره واحد
نه قبلا هم همین بود، تو واحد شمارش شعر
یعنی 200 بیت میگه، یعنی 200 تا
آه قطعه، یعنی
قطعه
مثلا با مسامحه بعضی جا 6 تا بیت رو با هم دیگه به حساب گر باشه،
شعر منظورش باشه نه بیت.
بعیده، حالا میشه برام در این باره مفصل‌تر صحبت کنم، بعیده چه این نظری داشته باشه، چون که ما نسخه های قدیمی 200 تایی داریم که البته این 200 تا با اون 200 تا فرق میکنن، 200 تایی داریم معلومه، غیر از اون ابیاتی که داره وزن را میگه اونجا میتونیم بگیم و کلماتی که شعر توش هست رو بذاریم کنار، ابیاتی که مضمون داره 200 تا اون شامل اونها بشه. اگر وزن با اون وزن ها بشماریم 220 بیت میشن، اما بدون اونها 200 تا میشن، یعنی چون که ما دقیقاً 200 تایی هم داریم نمیتونیم این نظریه را که ایشان بیت گفته است و قطعه اراده کرده است، قطعه شامل چند بیت، نمیشه اینو پذیرفت، ولی به هر حال جای تحقیق باز میشه. و السلام علیکم. بله در حد نصاب، حد نصاب هر چیزی متفاوته.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir